4 بعد از ظهر است در ایران. شنوندگی مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر پنج شنبه 23 مرداد ماه. من سمیرا قرعه‌ای هستم، میزبان شما خواهم بود در نیم ساعت پیش رو. نگاهی خواهیم داشت به مهمترین عناوین خبری ایران و جهان. از جمله در ابتدای مجله بخشی از همین عناوین مهم رو بشنوید از همکارم نوشین سیدحسینی.
سپاسگزارم سمیرا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه امروز از کاهش 25% موارد بستری در پی ابتلا به کووید 19 طی یک ماه اخیر خبر داد و در این حال تاکید کرد که این آمار نباید موجب ساده انگاری و تغییر رفتار شود.
مطمئناً مهمترین عامل در کاهش تدریجی شیوع بیماری در کشور رعایت بیشتر و جدی‌تر پروتکل‌های بهداشتی و استفاده بیشتر و همگانی‌تر از ماسک توسط شما مردم
فهیم
کشورمون بوده.
اظهارات سیما سادات لاری در حالی است که در آمار رسمی روزانه حدود نیمی از موارد جدید مبتلایان به کووید 19 همچنان در بیمارستان بستری می شوند. بنابر اعلام خانم لاری، در 24 ساعت گذشته بیش از 2600 مورد تازه ابتلا گزارش شده که از این تعداد بیش از 1200 نفر بستری شدند. همچنین به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت، در روز گذشته 174 تن جان خود را از دست دادند که آمار مرگ و میر ناشی از این بیماری در ایران را به بیش از 19100 نفر می رساند. این آمار روزانه در حالی اعلام می شود که منابع مستقل میزان آن را چندین برابر ارقام رسمی ارزیابی می کنند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بار دیگر ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان خواند و با اشاره به تلاش واشنگتن برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه تهران گفت منطقی نیست کشورهای اروپایی از مسلح شدن ایران حمایت کنند. او در توصیف اقدام بعدی آمریکا در صورت وتوی قطعنامه پیشنهادی در شورای امنیت اینطور گفت:
ما کاری خواهیم کرد که تحریم ها بازگردد. بر مبنای قطعنامه 2231 حق این کار را داریم و این کار را انجام خواهیم داد.
اشاره آقای پومپو احتمالاً به استفاده از مکانیزم ماشه مربوط می شود که در قطعنامه 2231 لحاظ شده است. کشورهای اروپایی، روسیه، چین و ایران می گویند آمریکا به دلیل خروج از برجام نمی تواند از مکانیزم ماشه استفاده کند. اما مقام های وزارت خارجه آمریکا معتقدند بر مبنای استنباط حقوقی آنها، آمریکا هنوز عضوی از قطعنامه 2231 است و می تواند از این راهکار استفاده کند. وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه از آزمایش موفقیت آمیز یک سامانه دفاع موشکی پیشرفته برای مقابله با موشک‌های بالستیک دوربرد خبر داد. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل این آزمایش را موفقیت در فناوری توصیف کرده و آن را موجب پیشی گرفتن اسرائیل از دشمنانش خواند. به گزارش آسوشیتد پرس، این آزمایش در همکاری با آژانس دفاع موشکی آمریکا انجام شده است. سامانه دفاع موشکی رهگیر پیکان 2 یا آرو که شب گذشته آزمایش شده، بخشی از یک سامانه چندلایه است که برای دفاع در مقابل راکت‌های کوتاه‌برد و میان‌بردی استفاده می‌شود که از غزه و لبنان به سوی اسرائیل پرتاب می‌شوند. این سامانه دفاعی می‌تواند در مقابل موشک‌های دوربرد ایران هم مورد استفاده قرار گیرد. پس از آنکه فرانسه از افزایش حضور نظامی خود در شرق مدیترانه خبر داد، رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد تنها راه حل اختلاف با یونان مذاکره و گفتگوست و آنکارا به دنبال ماجراجویی نیست. ترکیه و یونان که هر دو از اعضای ناتو هستند، به شدت بر سر اکتشافات در زمینه انرژی اختلاف دارند. رجب طیب اردوغان یونان را متهم کرده که مسئول شدت گرفتن تنش در شرق دریای مدیترانه است. آغاز یک جانبه عملیات اکتشاف نفت و گاز توسط ترکیه مورد انتقاد کشورهای اروپایی قرار گرفته است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه از ترکیه خواست که برنامه اکتشاف نفت و گاز در آبهای مورد مناقشه با یونان را متوقف کند. آقای مکرون در تماس تلفنی با نخست وزیر یونان توقف عملیات از سوی ترکیه را راه حل آغاز مذاکره در این زمینه عنوان کرده است.
خیلی ممنونم، همکارم نوشین سید حسینی بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم ببینیم در مجله بعد از ظهر به چه اخباری خواهیم پرداخت. یک نیم سال پر فراز و فرود کرونایی برای ایرانی ها، آیا دانش آموزان یک اول مهر عادی خواهند داشت؟ جمهوری اسلامی یک کشتی با پرچم لیبریا را توقیف و بعد آزاد کرد. نگاهی به این ماجراجویی همراه با یک کارشناس مسائل نظامی. و رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با حسن روحانی خواستار توقف تمامی دخالت‌های خارجی در کشور لبنان شد. امیدوارم تو پایان مجله بعد از ظهر من رو همراهی کنید. همطور که در خبرها هم شنیدید، وضعیت در رابطه با شیوع کرونا در ایران همچنان وخیم هست. آمار مبتلایان و جانباختگان به شکل روزانه همچنان آمار بالاییست. فراز و فرود داره این آمار، اما همچنان آمار بالاییست در قیاس با سایر کشورها. وضعیت تهران هم همچنان قرمز هست و رئیس ستاد مقابله با کرونا هم تاکید کرده که شرایط تهران همچنان شرایط نگران کننده. همراه بشیم با همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن، بیشتر بشنویم در رابطه با آخرین خبرها از شیوع کرونا در ایران. کیانوش سلام میکنم به تو، تازه ترین خبرهایی که دیدی چه هست؟
سلام به تو سمیرا و همه شنوندگان رادیو فردا. در واقع بذار شروع کنم با آخرین صحبت‌های حسن روحانی که امروز در جلسه ستاد مقابله با کرونا حضور داشت. تأکید کرد که حفظ جان و سلامت مردم مهمترین اولویت نظام و دولت تدبیر و امید هست، به گفته او، در اتخاذ و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مقابله با ویروس کرونا. و باز هم تأکید کرد که سلامت و جان مردم رو با هیچ چیز قابل معامله نمیدونه و قابل معامله نیست. در بخش دیگه از صحبتاش سمیرا اشاره کرد که حتی رهبر انقلاب تصمیم گیری هاش رو در امور شخصی خودش در واقع معطوف دانسته به آنچه که ستاد میگه و مراجع تقلید هم در واقع مذهبیون هم تصمیم گیریشون رو درباره آیین های مذهبی به همین ستاد در واقع محول کردن. در بخش دیگه از پایان صحبتاش به تدوین، طراحی و تعیین دقیق مجازات و جرائم در واقع رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی در سه حوزه ادارات و اصناف عموم مردم در کمیته های تخصصی و ستاد ملی اشاره میکنه و میگه باید مردم به روشنی بدونن که این جرائم و مجازات ها برای حفظ سلامت مردم و رعایت حقوق شهروندا تعیین شده و رعایت نکردنش حتما مجازات و جریمه در پی داره. اما خب سمیرا، همین این حرفا در حالی زده میشه و آقای روحانی روش تاکید میکنه که همچنان مهمترین چالش دولت آقای روحانی برپایی مراسم عزاداری محرم و همینطور کنکور سراسریه. همین چند روز پیش وزیر بهداشت ایشون آقای نمکی میگه در سگانه مصلحت اقتصاد و سلامت در برابر مصلحت و اقتصاد دانو زده. و همچنان من باید بگم که هشدار اعضای ستاد مقابله با کرونا، مقامات بهداشتی، جامعه پزشکی نسبت به افزایش شدید تلفات کرونا به خاطر برگزاری مراسم محرم که در واقع الان هم ظاهرا عده‌ای به پیشوازش رفتن و همینطور کنکور سراسری که قرار آخر این ماه برگزار بشه، از محوری‌ترین موضوع‌های روز هستن. از اینها که بگذریم، اگر وقت باشه باید بگم که علیرضا زاری رئیس ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در واقع گفته به خاطر شرایط تهران تمام محدودیت ها تا آخر مرداد ماه در واقع تمدید میشه و او اشاره میکنه به اینکه چرخشی شدن کارمندا و دورکاری 53% ترافیک تهران رو سبک کرده و کمک کرده. استاندار تهران رو هم امروز داشتیم که از تمدید این محدودیت ها و دورکاری کارکنان سخن میگه و او میگه که تمام استخرهای سرخوشیده، سالونای بدنسازی همه تعطیله و هر گونه برگزاری مراسم اجتماعات تا بالای 10 نفر رو هم دیگه تا پایان مرداد ماه در واقع نباید برگزار برگزار بشه.
کیانوش، نگاهی بیاندازیم به بحث برگزاری انتخابات مجلس. دور دوم انتخابات مجلس رو پیش رو داریم در شهریور ماه. به کجا کشیده بحث این انتخابات؟
آخرین خبر این هست که امروز دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفته بعد از نشست‌های متعددی که حالا با مسئولان حوزه بهداشت داشتن، در نهایت تصمیم گرفتن که برگزار کنن مرحله دوم انتخابات. هرچند آقای موسوی میگه ما با هماهنگی کمیته‌های امنیتی و اجتماعی و اینا خواستیم که پروتکل‌های بهداشتی رعایت بشه و تاکید میکنه که ستادهای تبلیغاتی نباید فعالیت داشته باشن و هیچ تجمعی داشته باشن و همه اینا باید در عرصه فضاهای مجازی باشه. اما خب با توجه به اینکه این تبلیغات انتخاباتی با روش‌های غیر تجمعی رو میگن که باید باشه، هیچ صحبتی درباره نحوه برگزاری روز رأی‌گیری و روزهای رأی‌گیری نیست که با وجود شیوع کرونا چه اتفاقی خواهد افتاد. تا این لحظه کسی اظهار نظر نکرده. باید بگم که علی ربیعی هم سخنگوی دولت هم دو روز پیش گفته بود که برگزار میشه، امروز در واقع تایید او بود، ولی او هم در مورد نحوه رعایت پروتکل‌ها چیزی نگفته بود.
خیلی متشکرم. همکارم کیانوش فرید بود از طریق خط تلفن ما رو در جریان آخرین خبرها در رابطه با شیوع ویروس کرونا در ایران قرار داد. اما در همین رابطه ساعتی پیش با حسن نایب هاشم گفتگوی تلفنی داشتم و ابتدا از او پرسیدم با توجه به وقایعی که ایران در پیش رو داره، از جمله برگزاری دهه محرم، دهه ابتدایی محرم، روزهای عاشورا و تاسوعا و بعد بازگشایی مدارس، کنکور سراسری هم که هفته آینده است، در مجموع مدیریت دولت حسن روحانی رو چطور ارزیابی میکنه؟ با هم بشنویم.
واقعیت اینه که از یک مدیریت نمیشه صحبت کرد در رابطه با مجموعه کارگزاران جمهوری اسلامی، چون سخنان خیلی متناقضی رو دارن و برنامه ریزی های کاملا متفاوتی رو دارن. از جمله در رابطه با کنکور دیدیم که ابتدا صحبت سر این بود که حتما عقب بیاندازن، ولی که متاسفانه چنین نشد. واقعیت اینه که معمولا کشورهایی که توانستن کنترل بکنن از دو مرحله در واقع گاهی اوقات افزایش محدودیت ها و گاه افزایش گشایش ها میگذرن. موقعی که توانسته باشن تا حد زیادی گسترش بیماری رو مهار کنن، بازگشایی های معینی رو انجام میدن و اگر که ببینن که بیماری در حال گسترش هست، سعی میکنن حتما محدودیت ها رو بیشتر بکنن. در این کار باید واقعیت اینه که دو هفته به دو هفته صورت بگیره. ما در مرحله‌ای که هنوز مشخص نیست و قطعی نیست که این اوج دوم بیماری رو گذرونده باشیم، چون بر مبنای آمارشون ظاهراً به یک مرحله تثبیت رسیده، متأسفانه این آمار قابل اتکا نیست. به فاصله های یک هفته تقریبا برگزار میشه کنکور سراسری که بیش از 1 میلیون نفر در اون شرکت میکنند و اینکه 4 روز ادامه داره، در مکان ثابت هست و اینکه حوزه‌های امتحانی مشخص دارن و از اون طرف 1 هفته بعدش مراسم تاسوعا و عاشورا رو خواهیم داشت. مراسم تاسوعا و عاشورا شاید به هر حال قصد قطعی داشته باشن که برگزار بکنن و بسیاری هم به رغم تمام بخشنامه‌ها و شیوه نامه‌ها این کار رو انجام بدن و اون قابل تغییر نیست، ولی میتوانستن حداقل کنکور رو به فاصله 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه بعد از مراسم عاشورا و تاسوعا برگزار بکنن. در این صورت این انتظار میرفت که بشه باید زیادی بیماری رو کنترل کرد.
آقای نایب هاشم، ما روز گذشته خبری داشتیم در رابطه با میبود و که وضعیت قرمز داره، این که برای 3 روز از شنبه قرار هست که اصنافی در اونجا بسته بشن، اصنافی که مایحتاج اساسی مردم رو تامین نمی کنند. سوالم از شما این هستش که این نحوه تصمیم گیری محلی که به هر حال تبعات اقتصادی داره برای مردم هر منطقه و محله‌ای، چقدر راهگشاست، چقدر موثره و چقدر میتونه که اتفاقا تاثیر منفی بگذاره، نه بتونه کرونا رو مهار بکنه و از طرفی اقتصاد مردم رو هم مختل‌تر بکنه؟
اولا خب درست هست، اگر که در جایی وضعیت بدتر هست به حد منطقه‌ای هم بشه اقدام کرد. من از اون ابتدا به هر حال موضع‌گیری‌های لای پیازی رو مطرح کردم در این رابطه، یعنی منطقه به منطقه، شهر به شهر، استان به استان، کشور به کشور باید موضع‌گیری‌ها کاملا متفاوت بشه و روال یکسانی نباشه. ولی که واقعیت اینه که هر کدوم از اینها همونجور که عرض کردم باید 2 هفته به 2 هفته انجام بشه. یک اقدام 3 روزه قابل ارزیابی نیستش که چه نتایج مثبت و نتایج منفی خواهد داشت. قطعا باید به شکلی در اقدام بشه که کمترین لطمات از نظر اقتصادی به افرادی که هیچ چاره‌ای ندارن فراهم بشه، یعنی که به هر حال محدودیت ها در مورد اونها حداقل باشه، ولی کن دیده میشه که هیچ کاری به وجود نمیاد که قابل ارزیابی باشه که این کاری که انجام دادن این اقدامی که کردن قطعا مفید بوده به اندازه کافی یا خیر.
صحبت‌های حسن نایب هاشم رو می‌شنیدید، پزشک و فعال حقوق بشر در رابطه با مدیریت بحران کرونا در ایران. فقط آمار رو در اینجا ذکر بکنم، اونطور که سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری دقایقی پیش اعلام کردند، در 24 ساعت گذشته یعنی از روز 22 مرداد تا امروز 23، 174 نفر جان خودشون رو در ایران از دست دادند و 2625 ابتلای جدید هم شناسایی شده و 139 شهر ایران همچنان در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند. اما در ادامه مجله بعد از ظهر بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
تصور میکنم این آقای روحانی به نوعی دچار زوال عقل شده باشه، چون هر چقدر که کارشناسان مسئله درمانی و پزشکی مملکت به صورت‌های مختلف تذکر میدن و هشدار میدن که تجمع‌ها میتونه باعث انتشار و ابتلاع تعداد زیادتری از مردم باشه، ایشون باز روی حرف‌های در واقع بسیار نادرست خودش پافشاری میکنه و اصرار داره که این عزاداری‌ها انجام بشه.
واقعا من خودم نمیدونم، موقعی که تعطیلات شروع میشه همش دارن میگن که مردم سفر ندارن، از شهر خارج نشن، بشینن تو خونه هاشون. خب بهترین کار و راحت ترین کار اینه که ورود خروجی شهرها رو ببندید، مثلا ورود خروجی تهران رو ببندید، ورود خروجی مثلا گیلان رو ببندید. این راحت ترین کار، لااقل فکر و شعورتون به این نمیرسه.
وزیر نفت گفته که ما همیشه موافق خصوصی سازی پالایشگاه ها بودیم، کارخونه یا به هر حال جایی رو که خصوصی کردن، آیا آماری دارن نشون بدن که واقعا به نفع کارگر بوده، سود داشته، به نفع جامعه بوده؟
آقای واعظی فرمایند که روزهای پایانی تحریم هستیم، از اون ور حسین مرعشی به آقای روحانی پیشنهاد میکنه که خزانه خالیه، اگه بخوایم یک سال دیگه دووم بیاریم باید نفت رو بفروشیم به مردم و به جاش دلار و یورو بگیریم و همینجوری که حد زده 30 میلیارد یورو یا دلار دست مردمه. این وضع اقتصاد جمهوری اسلامیه. آقای واعظی شطور بیند در خواب پنبه‌دانه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا یا همون سنتکام روز پنجشنبه از اقدام نیروهای جمهوری اسلامی ایران در توقیف یک نفتکش خبر داد. نفتکشی با پرچم لیبریا که در آبهای بین‌المللی توسط جمهوری اسلامی توقیف شد و بعدتر ساعاتی بعد در واقع خبرگزاری بین‌المللی گفتند که این کشتی رو ایران آزاد کرده. جزئیات این خبر رو ابتدا بشنوید از همکارم مهتاب وحیدی اراد.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام بامداد پنجشنبه ویدئویی را در ارتباط با این خبر در صفحه توییتر خود منتشر کرد. در این ویدئو یک فروند هلیکوپتر که بر فراز این کشتی در پرواز است ارتفاع خود را کم می کند و افرادی از داخل آن بر روی عرشه کشتی فرود می آیند. سنتکام میگوید نیروهای ایرانی در این عملیات از 2 کشتی و 2 فروند هلیکوپتر سیکینگ استفاده کردند و این کشتی را در آبهای بین المللی توقیف کردند. خبرگزاری فرانسه نوشته این کشتی یک تانکر حمل فراورده‌های نفتی و شیمیایی است که با پرچم لیبریا در آبهای بین المللی در نزدیکی تنگه هرمز حرکت می‌کرد. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده ساعتی بعد گزارش داد که ایران در نهایت این کشتی را آزاد کرده است. رویترز به نقل از این مقام آمریکایی می‌افزاید نیروهای ایالات متحده هیچ دخالتی در این واقعه نداشتند و صرفاً آن را رصد کردند. اطلاعات وبسایت مارین ترافیک و دراید گلوبال که رفت و آمد کشتی ها در سراسر جهان را رصد می کنند نشان می دهد که مقصد کشتی ام وی ویلا بندر خورفکان در امارات متحده عربی بوده است. دراید گلوبال ساعتی بعد در صفحه توییتر خود خبر داد که این کشتی مسیر خود را به سمت امارات ادامه داده و همکنون نیز در بندر خورفکان لنگر انداخته است. مقام‌های ایران هنوز درباره این واقعه توضیحی ندادند. در میان خبرگزاری‌های ایران هم ایسنا تنها به گزارشی کوتاه به نقل از سنتکام و اسوسییتد پرس اکتفا کرده. تنش‌ها در خلیج فارس از تیر ماه سال گذشته در پی توقیف نفتکش گریس یک در آب‌های جبل و طارق شدت گرفت. این نفتکش حامل نفت ایران بود و به سمت سوریه حرکت می‌کرد که به دلیل نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه دولت بشار اسد توقیف شد. پس از آن سپاه پاسداران نفتکشی به نام استنا ایمپرو را توقیف کرد. نفتکشی که با پرچم بریتانیا در آب‌های خلیج فارس در حال حرکت بود و نهایتاً در پی رفع توقیف نفتکش گریس یک، ایران هم پس از حدود دو ماه نفتکش استنا ایمپرو را آزاد کرد. پیش از آن هم چند نفتکش در آب‌های جنوب ایران مورد حمله قرار گرفته بودند که آمریکا معتقد بود ایران در آنها نقش دارد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام را رد کردند. مجموعه این وقایع باعث شد که آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی نسبت به امنیت دریانوردی در آب‌های جنوب ایران ابراز نگرانی کنند. تا جایی که آمریکا، برخی کشورهای منطقه و چند کشور اروپایی ائتلافی جهت تأمین امنیت کشتی‌ها تشکیل دادند و ایالات متحده حضور نظامی خود را هم در آب‌های منطقه افزایش داد.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو می‌شنیدید، اما در همین رابطه ساعتی پیش با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که چطور بعد از ماه‌ها آرامش نسبی در خلیج فارس ایران مجدداً به سوی این ماجراجویی رفته.
خود ایران همینطور که در گزارش شما هم اومده هیچ واقعا واکنشی نشون ندادن، غیر از اینکه من در سایت همشهری دیدم که میگه برخلاف ادعای سنتکام برخی منابع خبری که مشخص نکرده این منابع برحال کیا هستند که این کشتی رو که موقتا توقف کردن در حال جاسوسی در تنگه هرمز بوده است که از بسیاری جهات واقعا اصلا قابل قبول نیست، برای اینکه این یک نفتکشه که مواد شیمیایی هم میتونه حمل کنه با توناژ حدود 8000 تن. ولی برداشت من اینی که جمهوری اسلامی بازم به فکر افتاده که قدرت نمایی بکنه. این میتونه دو تا بُعد داشته باشه، البته اینا احتماله. یکی این که فشارهایی رو که آمریکا به ویژه در ماه‌های اخیر وارد آورده به شرکت‌های کشتیرانی که با ایران مراوده داشتن، از جمله شرکت‌های کشتیرانی یونانی، و در همین گزارشی را که به هر حال یکی از سایت‌ها داده، شرکت امنیت دریایی موسوم به درایت گلوبال، که اون اتحادیه صاحبان کشتیرانی یونان اینا به خاطر این تحریم آمریکا با مقامات آمریکایی صحبت کردن، به هر حال قول دادن به ایران که یه همکاری بکنن. شاید ایران خواسته که اینجا یک از این فرصت استفاده بکنه، یه ضرب و شستی نشون بده، برای اینکه این کشتی، یعنی کشتی ویلا، درسته که تحت پرچم لیبریا حرکت میکنه ولی مدیریتش با یک شرکت یونانی.
پس آقای آریان شما احتمال خطا نمیدید، خطای انسانی که این رو به خاطر حالا یک اشتباه سوغل جیشی توقیف کرده باشن؟
فکر نمی کنم، برای اینکه قبل از اینکه همین کشتی رو به هر حال پرسنل نظامی روی این وارد بشن، روی عرشه این، دو تا کشتی دیگر هم، یکی با پرچم جزایر مارشال و یکی هم با پرچم پاناما، این قایقا بهش نزدیک شدن. البته این اتفاقات میدونیم که همینطور که در گزارش شما اومده در نزدیکی خورفکان اتفاق افتاده، در ساحل کرانه دریای عمان، و خورفکان هم جزء شارجه است که در این کرانه است. نکته دیگری که میخواستم بگم اینی که ممکنه یعنی جمهوری اسلامی که به شدت دلخور شده و ناراحت شده از کاری رو که کشورهای به حساب عربی کردن اخیراً، که این اعلامیه رو پخش کردن و حمایت کردن از آمریکا و حتی خواستن از شورای امنیت که تحریم‌های تسلیحاتی ایران ادامه پیدا بکنه. اینها فکر می‌کنم مایه‌هایی باشه برای انجام این کار.
نظرات حسین آریان کارشناس مسائل نظامی رو میشنیدید در رابطه با اقدام جمهوری اسلامی در توقیف یک کشتی در آبهای بین‌المللی. اما روز گذشته چهارشنبه اعلام شد که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با حسن روحانی تلفنی صحبت کرده و تاکید کرده در این تماس تلفنی که همه دخالت‌های خارجی در امور لبنان باید متوقف بشه. در این رابطه ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل منطقه صحبت کردم و از او ارزیابی این خواسته فرانسه رو جویا شدم.
مثل که صحبت‌های آقای مکرون خیلی صریح بوده برای اینکه اطلاعیه‌ای که کاخ الیزه منتشر کرده به صراحت گفته که هر گونه مداخله خارجی باید در لبنان متوقف بشه، علاوه بر این همه جریان‌ها در لبنان باید از دولت بعدی این کشور که بتونه شرایط اضطراری فعلی رو مدیریت کنه همه جریان‌ها باید حمایت کنند. ظاهراً فرانسه و آلمان و آمریکا در جمع کشورهای غربی در پی این هستند که دولتی در لبنان سر کار بیاد که این دولت بتونه جدا از تمام جریان‌های سیاسی باشه و بتونه بر این اوضاع احوال مسلط باشه، و این دولت بایستی که معلومه حزب الله درش دخالتی نداشته باشه، نزدیکی نداشته باشه. و همین علت هست که آقای مکرون ظاهرا خیلی سریع صحبت کرده که اگر چنین دولتی سر کار بیاد، ایران و هیچ کشور خارجی دیگه نباید در کار این چنین دولت دخالت کنه.
آقای صدرزاده، با توجه به استعفای دولت حسن دیاب به نظر میرسه که فرانسه انگار خیلی راضی هم نیست از این استعفا و در پی چیزهای بیشتریه، درسته؟
کاملا درسته، چون این استعفا هیچ مسئله‌ای رو حل نکرده. آقای دیاب ظاهرا استعفا داده ولی همچنان بر اساس دستور آقای میشل آن رئیس جمهور، وزرا به صورت کفالت در وزارتخانه‌هاشون هستن و اینکه تا یک زمان دولت جدیدی تشکیل بشه، ولی این تغییری در اوضاع نمیده، چون کمک‌های خارجی که قرار است به لبنان بیاد و لبنان رو بازسازی کنه، لااقل این کمک‌های به اصطلاح بلاواسطه‌ای که برای این خسارات جدید انجام گرفته، اینها لازم است که از کانال‌های غیر دولتی پخش بشه، چون همه طرف‌ها گفتن که ما حاضر نیستیم به نیروهایی که در قدرت هستن در دولت کمک مالی بکنیم. دیروز وزیر امور خارجه آلمان در لبنان بود و صراحتاً اظهار داشت که ما کمک‌های مالیمون رو به NGO ها و به گروه‌های غیر دولتی خواهیم داد و اولین کاری هم که کردیم ما سعی می‌کنیم اول به هلال احمر بدیم و اگر این هلال احمر جدا باشه از دولت لبنان، یعنی جمع فعالیت‌های غرب در پی این است که دولتی سر کار بیاد که در تحت فشار و نفوذ حزب الله نباشه.
آقای صدرزاده، چه دولت فرانسه و چه دولت جمهوری اسلامی ایران دو دولت خارجی بسیار مهمند در داخل لبنان. واکنش ها در داخل لبنان به این دو دولت و حضورشون به ویژه در هفته های اخیر در لبنان چه هست؟
اگر شما روزنامه های لبنان رو تعقیب بکنید، تمام روزنامه های لبنان منهای اون روزنامه هایی که طرفدار حزب الله هستن، همه خواهان کم شدن نفوذ حزب الله هستن، همه بلا استثناء. و به همین علت هم هست که در تمام تظاهرات که شما دیدید علیه حزب الله شعار داده می شد که حزب الله مسئول این داستان است، و هنوز هم حزب الله نتونسته این شک و تردید رو برطرف کنه که مسئول بلا واسطه یا با واسطه انفجار کشنده در لبنان هست. بنابراین من فکر میکنم که افکار عمومی لبنان، نیروهای سیاسی لبنان، منهای حزب الله و تا حدودی عمل، همه معتقد هستند که دولت آینده اگر بخواهد کارآمد باشه، اگر بخواهد امیدی داشته باشه که دولت‌های خارجی بهش کمک کنن، و شما میدونید بدون کمک‌های خارجی، بدون کمک‌های مالی خارجی، اصلا لبنان ورشکسته است و معلوم نیست مردم لبنان چجوری مواد غذاییشون رو تهیه بکنن. به همین علت هست که همه معتقد هستن برای یه دولت کارآمد بایستی همه گروه‌های سیاسی که تا به حال بودن از کار برن بیرون، به خصوص حزب‌الله.
نظرات علی صدرزاده رو میشنیدی، تحلیلگر مسائل منطقه، در رابطه با آخرین تحولات در داخل لبنان، پیرو تماس تلفنی روز گذشته ایمانوئل مکرون و حسن روحانی. به پایان مجله بعد از ظهر امروز پنجشنبه 23 مرداد ماه میرسیم. تا ساعت 7 عصر به وقت ایران و مجله شامگاهی.